یا فرض کنیم زن ارجح هست، حالا ما به صورت فرض داریم میگیم دو نفر مجتهد ما داریم که یکی از اونها زن است، چند تا مجتهد داریم یکی از اونها زن است، و فرض کنیم این زن در یکی از اون جهات مرجحه فتوا ارجح هست از دیگران، اعلم هست از اون مردها یا لااقل اورع و اتقاس از اون مردها، آیا تقلید زن جایز یا جایز نیست؟ اونم ما در هفته پیش خوندیم که گو این که اغلب فقها، بسیاری از فقها رجولیت رو شرط کردن، اما کوچکترین دلیلی بر این مسئله ما نداریم و حتی افرادی مثل آقای حکیم در کمال صراحت میگن که هیچ دلیلی ما نداریم برای این که رجولیت شرط باشد، نه دلیل نقلی نه دلیل عقلی. اما این مسئله دوم پشت سر این میاد، اون ولایت هایی را که فقها برای حاکم شرعی قائل هستند، یعنی برای فقیه قائل هستند، اگر زن بتواند مفتی واقع بشود و فقیه باشد، اون ولایت هایی که برای فقیه جامع شرایط قائل هستند، برای زن میتونن قائل بشن یا نه؟ مثل همین نسب قیم فرض کنید شما، این ولایت عامه است دیگه، خود قیم شدن ولایت خاص است، کسی به قیم به یک افراد معین میشود، اما کسی این حق رو داشته باشه که قیم معین بکند، این جزء ولایت های عامه است. آیا زن میتواند که این کار رو بکند یا نمیتوند این کار رو بکند؟ اینها رو ما به صورت مسائل طرح میکنیم برای اینکه وقتی که دلیلهای دو طرف رو ذکر کردیم معلوم بشه اینها احکامشون یک جور نیست. مثلا این مسئله که اون حقی که یک نفر فقیه از اون جهت که فقیه هست دارد، آیا حقی که فقیه از اون جهت که فقیه هست دارد، آیا اگر زن فقیه شد اون حق رو دارد یا ندارد؟ ممکن است الان یه مطلبی تو ذهن شما بیاد، اون مطلب من توجه دارم، و اون مطلب این است که اساسا در باب ولایت فقیه و ولایت حاکم این مطلب هست، راجب خود مردهای این مطلب هست که اساسا آیا فقیه به صرف این که فقیه هست این حقوق رو دارد یا ندارد، یا اینها به حق حاکم است، به اصطلاح اونی که اسلام گفته است نظیر هر کسی که افلاطون گفته است فیلسوف حاکم و حاکم فیلسوف، که حاکم باید فیلسوف باشد و فیلسوف باید حاکم باشد، آیا اونی که اسلام گفته اینه که حاکم، حالا شخص یا دستگاهی که حکومت میکند، باید فقیه باشد، به این حق مال حاکم فقیه است و مال فقیه حاکم است، حاکم غیر فقیه این حق رو ندارد، فقیه غیر حاکم این حق رو ندارد، یا نه فقیه غیر حاکم در این که حاکم غیر فقیه این حق رو ندارد که بحث نیست از نظر فقهی، ولی ممکنه کسی بگه فقیه غیر حاکم هم این حق رو ندارد. این بحث در باید مردهاش هم هست، من این بحث همه کارا دارد، این بحث مال فرض اینجور کردی در حدودی که مرد حق دارد، همینجوری که الان برای فقیه غیر حاکم هم این حق رو قائل هم، یه آدمی که فقیه هیچ هم حکومت در دستش نیست، گوشه اتاق خودش نشسته است، برای خودش این حق رو قائل هست که نفت قیم بکند. ما اگه این حق رو برای مرد قائل شدیم، برای مرد فقیه اگر قائل شدیم، آیا برای زن میتونیم قائل بشیم یا نمیتونیم قائل بشیم؟ توجه کرد؟ خب پس حدود مطلب تقریبا روشن شد. مرحله اول کار خارج خانه، مرحله دوم مطلق کارهای اجتماعی، مرحله دیگر سرپرستی و ولایت ولی ولایت خاصه، مرحله سوم ولایت عامه. در ولایت عامه ما فرق میگذاریم بین اون نوع ولایتی که الان فقیه دارد از اون جهت که فقیه هست اگر داشته باشد، و بین ولایتی که فقیه به شرط این که حاکم باشد و حاکم به شرط این که فقیه باشد با باید داشته باشه. او وقتی مسئله خود حکومت میاد، این عرض کنم که طرح اصل مسئله. حالا وارد دلیل های مطلق بشیم، ببینیم دلیل ها چیه. عرض کنم که در اینجا در مسئله سیاست، این دو دیگه آقایان توجه دارن، این جزء مسائلی نیست که ما بگیم که الان در دنیا ضرورت این مطلب احساس شده است و قطعی شده است از نظر علمی و عقلی که زن و مرد هیچ تفاوتی از نظر دخالت در امور سیاسی ندارند و اگر اون چه که در گذشته صورت می گرفته است یک حق مسلمی بوده است از زنها که این حق مسلم به اونها داده نمی شده است. نه، اینجور نیست. مثلا اگر فرض کنید در گذشته مانع تحصیل کردن زن بودن، می گفتن زن حق به درس خوندن نداره، ولی امروز گفتن نه آقا زن هم حق به درس خوندن داره. خب یه مسئله است، یه مسئله واقعی است. یعنی واقعا آدم وقتی حساب میکنه میبینه که حق درس خوندن یه چیزی نیست که کسی بتونه تبعیض قائل بشه میان مرد و میان زن، بگن اخه مرد این حق رو داره و زن میکنه. خداوند مغز و فکر و استعداد درس خوندن را و شوق و رغبت و میل او را همینجوری که در مرد قرار داده در زن هم قرار داده. معنی کردن جز جلوی استعداد خدا دادی رو گرفتن چیز دیگری نیست. اما مسئله سیاست اینجورا نیست، یه همچه مسئله نیست که دنیا هم پذیرفته باشد هیچ فرقی میان زن و مرد از این جهت نیست. چرا؟ برای اینکه عملاً ثابت شد که نه، زن اون استعداد توانایی مرد را در این مسائل واقعا دارد و نه هم زنهای دنیا با این که در ابتدا اون مقدار شور و هیجان نشون دادن بعد از اون محدودیت ها، بعدها اون شور و هیجانشون باقی موند. نرسیدم بمیسم جمله های خیلی خوبی در کتاب لذات فلسفه مال ویل دورانت، جمله های خیلی خوبی در این زمینه دارن وقتی که احساسات طبیعی زن رو بیان میکنه. از جمله این است، میگه که زن اگر در جوانی و در ابتدا یه شور و هیجانی برای مسائل سیاسی داشته باشد، ولی در اواخر خود زن طبعا برمیگردد، باز توجه خودش را به مسائل خانوادگی میکنه، حتی کوشش میکند که شوهر خودش را هم از اون مسائل منصرف بکنه. عملا هم با این که منع قانونی در دنیا برداشته شد دیگه، در دنیا در کشورهای متمدن به اصطلاح منع قانونی وجود نداره. در آمریکا مثلا هیچ منع قانونی وجود نداره، در انگلستان منع قانونی وجود نداره، در روسیه شوروی منع قانونی وجود نداره، ولی عملا زنها یا نخواستن یا نتوانستن که درش نخواستن به اندازه نتوانستن دخالت داشته. دوش به دوش مردها نیامدن. الان اداره کننده سیاست دنیا مردها هستند. گوشه به کنار البته یه عدد قلیلی از زنها در یه جایی دخالت دارن، اما نقش به اصطلاح فعالی ندارن. اون مقدار زنهایی هم که الان هستن، ما این بینیم که یا زنهایی هستن که در کنار شوهرشون فعالیت میکنن، یعنی در واقع حامی اونها در این فعالیت سیاسی شوهرهاشون هست، مثل مادام لوهو تا وقتی شوهرش بود، یا این زن با این ماتستون تا که الان هم هست، یا بعضی ها روی حیثیت و آبروی پدرشون، یعنی اونم باید دخالت داشته است، مثل این دختر نهرو که الان نخست وزیر این دوستان هست. و بعد هم افراد استثنایی به طور کلی دلیل نمیشن. اگر واقعا زن و مرد به طور مساوی می توانستن و می خواستن، این توانستن و خواستن، یعنی اون توانستنی که در مردها بود در زنها بود و اون خواستن و رغبت طبیعی که در مرد بود در زن می بود، امروز قطعا نیمی از پست های سیاسی دنیا را حداقل زنها اداره کرده بودن. هر جا هم که کاری به زنها واگذار شده است، کارهایی که بیشتر جنبه تشریفاتی داره. مثلا فرض کنید شما، آیا در ایران این موضوع ثابت شده است که زن میتونه در سیاست مداخله بکنه؟ نه، به صرف این که 400 زن وکیل مجلس شدن که خود مردهاش هم نقش فعالی در اونجا ندارن، یه قیام قعودهای عرض کنم که علکی اونجا میکنن، که این دلیل نمیشه که بگیم که واقعا زن از عهده کاری برآمده است. اون دستگاهی که واقعا اداره میکنه مملکت را، حالا به هر جور اداره میکنه، که الان مورد تربیل است که آیا زن میتونه اون رو اداره بکنه یا نه. اون دستگاهی که اداره، مثلا فرض کنید که سازمان امنیت اداره میکنه، واقعا زنها میتونن مردها رو اگه وردارن زنها رو به جای اونها در سازمان امنیت بذارن، همون کار رو سازمان امنیت مرد میکنه، آیا قادر از زن بکنه یا نکنه؟ زن یا میکنه، اولا در تواناییش هست، و ثانیا اصلا اون میل و رغبت زن به این جور کار، به این جور شدت، به این جور خشونت، به این جور نظارت و مراقبت هست یا نیست. یه روزی اگر فرض کنیم که کاری نظیر کار شهربانی و کل کشور، یا کاری از قبیل کار سازمان امنیت را اگه زنها اداره کردن، اون وقت معلوم شد اگه سیای آمریکا را زنها اداره کردن، اگر فرض کنیم حزب کمونیست شوروی را زنها توانستن اداره بکنن، اگر اینجور بود خب معلوم میشه که در زن این توانایی هست. که اینجوری که علما ذکر کردن، این بیشتر به خواهش طبیعی خود زن هم مربوط است، یعنی قسمتش به تواناییش مربوط است، قسمتش به خواهشش. و بنابراین اگر تمام منع قانونی ها را، چه دینی و چه غیر دینی، حدث من این است، اگر تمام منع قانونی ها را چه دینی و چه غیر دینی وردارن و به زن و مرد متساویان حق دخالت در امور سیاسی رو بدن، پیشبینی نمی شود که زنها عملا بخواهن یا بتوانن بیان دوش و دوش مردان سیاست دنیا رو اداره کنن، یا اینکه در مردها پیشی بگیرن. اونجوری که در سابق من یادم افتاد نیست کجا هم بوده خوندم، در بسیاری از کشورها در ابتدایی که حقوق سیاسی به زنها دادن، بیشتر خود زنها و مردها از این استقبال کردن و بعدها کمتر شد. مثلا در انگلستان در ابتدای این که به زن حق انتخاب شدن دارن، عده بیشتر زن انتخاب شدن، ولی در دوره های بعد عددشون تقلیل پیدا کرد. پس به هر حال این مسئله رو خواستم عرض بکنم، از اون مسائلی نیست که کسی از جنبه عقلی و از جنبه فکری خیال بکند که این یه مطلبیست که اگر مثلا کسی بگوید زن، اگر یه قانونی بگوید زن حق این که عهده‌دار مقامات حساس سیاسی بشود، این حق رو ندارد، دیگه اساسا نظم دنیا به هم می‌خوره. نه، این ثابت نشده همچی چیزی که نظم دنیا به هم می‌خوره. باز یادم این سر من یادش نکردم، ولی مکرر دیدم که در بعضی از کشورهای اروپایی خود زنها مخالفند با این که در مسائل سیاسی مداخله کنند. اگه به زنهای سویس این حرف رو میزنن که به خود آراء زنها که تا حالا هر وقت مراجعه شده است، خود اونها حاضر نشدند به این که این رو بپذیرند و در واقع این حق نیست، تکلیف است، حاضر نیستن این تکلیف و مسئولیت رو بپذیرند. پس برادر این مسئله اونقدر از جنبه عقلی و فکری مسئله چیزی نیست که ما عرض کنم که از نظر عقلی مجبور باشیم به این که این رو بپذیریم بعد دنبال این بریم ببینیم که آیا اسلام واقعا یه همچه حرفی را که برخلاف عقل و برخلاف فطرت هست گفته یا نه. عرض کنم که اول ما دلیل موافقین رو ذکر میکنیم، یعنی اونهایی که موافقن با دخالت زن در سیاست، حرفای اونها را عرض میکنیم. بعضی ها آمدن هم در کشورهای عربی و هم در نوشته‌های ایرانی هم هست، گفتن نه در اسلام مداخله زن در سیاست به طور کلی مانعی ندارن. چرا؟ گفتن برای این که ما می‌بینیم در قرآن همین جوری که از بیعت مردان اسم برده است، از بیعت زنان هم اسم برده است. با پیغمبر اکرم همین جوری که مردها بیعت می‌کردن، زنها هم بیعت می‌کردن. البته بیعتی که با پیغمبر می‌کردن معناش رأی دادن به پیغمبری پیغمبر نبود، این که نبود، بلکه معناش این بود که پیمان می‌بستند که به اون چی که پیغمبر فرموده است به اون پیمان عمل بکنند، یا پیمان می‌بستند که از پیغمبر حمایت بکنند، مثل بیعت لیلة العقبه که در اونجا هم یکی دو تا زن که از جمله همون نصیبه معروف که بعدها به نام نصیبه جراح معروف شد نصیبه هم بود. خب زنها می‌آمدن بیعت می‌کردن با پیغمبر، خودش مداخله است دیگه. آیه قرآن هم فرماید اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله ولا يقتلن اولادهن ولا يسرقن ولا يزنين. وقتی که زنهای مؤمنه میان با این که با تو بیعت بکنن، البته مردها که میآمدن بیعت بکنن رسما دستشون رو به دست پیغمبر میگذاشتن، وقتی زنها که آمدن یک ظرف آب بود، حضرت فرمود این که من دستم میذارم تو این ظرف آب، شما دستتون رو تو این ظرف آب بزنید، همین بیعت. دلیل دیگرش که این کمتر ذکر می شود ولی بعضی ذکر کردن، در بیعت با خود حضرت امیر است. باز بیعت پیغمبر چون که نه بیعت بر نبوت پیغمبر است و نه بیعت بر ریاست پیغمبر، که این همه مورد و مسلم بوده است، بیعت بر این بوده، پیمان بوده بر این که به اون چی که این پیغمبر میگه عمل بکنن. ولی تاریخشون میدهد بیعت به خود خلافت را. در مسئله خلافت که میامدن بیعت میشردن، او که رسمن به منزله رأی دادن به خلافت بود و در اونجا زنها شرکت میشردن. مخصوصا در باره بیعت حضرت امیر در نهج البلاغه جمله ای هست که این جمله را من نوشتم و اون جمله این است که نشون میدهد که زنها هم با پیغمبر با حضرت امیر بیعت کردن. امیر المؤمنین میدونیم ما که بعد از عثمان که خلیفه شد، به واسطه وضع خاصی که در دوره عثمان به وجود آمده بود و اوضاع مخصوصی که بود، امتناع میکرد از اینکه باش بیعت بکنن. حالا او چرا امتناع میکرد؟ حالا باش ترجمه کنید. و بعد مردم اصرار عجیب و فوق العاده ای کردن، ریختن به دور حضرت امیر و به خانه او، تقریبا و به زور بیرونش کشیدن برای بیعت. که این در خطبه شخشقی هم حتیش می فرمایده این که بله حتی لقد وطع الحسنان و چی جنبال که میگه که بچه هم داشتن زیر لقد مردم خامار می شدن، به این پهلوهای من رو به هم فشار میدادن مردم ای در اونجا. در یه جای دیگه در خطبه 228 نهج البلاغه 227 نهج البلاغه به مردم میگه که بابا شما که آمدید با من بیعت کردید، من که داوطلب این کار نبودم و به زورم شما بیعت نکردید. بفرماید و بفتم یدی فکففتا، شما دست من میکشیدید من دست من پس میبردم و مدد تموها فقبستا، شما دست من دست به اصطلاح باز کرده، شما دست من باز میکردید من میبستم و مدد تموها فقبستا، شما دست من میکشیدید من پس میبردم. ثم تداککتم علی تداک کلعب الهیم علا حیازها، به من رو آوردید و ریختید دور من و من کوبیدید اونجوری که شترهای تشنه وقتی که بر آب وارد میشن چجوری حمله میکنن روی آب، اینجوری شما حمله آوردید به روی آب. حتی انقطع نر که کفش ها از پا در آمد این قوقا و سخت در ردا، حال نر کفش من یا کفش دیگر و کفش از پا در آمد، ردا از دوش افتاد و وقت از ضعیف اشخاص ضعیف زیر پاها لگدمال شدن، یعنی اینقدر هجوم آوردید و بلغ من سرور ناس به بیعتهم ایای ان ابتهج به هر فقیر، میخواد بیه که این بیعت من چقدر از روی رضایت بود، اونقدر مردم از روی رضایت با من بیعت کردن که حتی بچه هم خوشحال بودن. ابتهج به هر فقیر نه الیها، یعنی به این کار صغیرها خوشحال شد و هدج الیه کبیر، پیر مرده هم در اون حال پیر مردی خودشون رو به زمین میکشیدند و هدج از قراره که به لغت یاد کردم و شروع نهج البلاغه اون راه رفتن اینجور اینجوری که راه میرن، این پیر مرده هم اینجور اینجوری از سازنان آمدن به سوی بیعت کردن با این که معمولا دیگه پیر مرده ها به این کارا شرکت نمی کنن. و هدج الیه ها یعنی اینکه حرکت کرد با اون شکل خاص به سوی بیعت کردن کبیر پیر مردها و تحامل لحظه العلیل، مریضه هم به زور و مشقت خودشون رو آوردن آمنن به سوی بیعت علیل ها و حسرت الیه الکعاب، شاهد کریم جمله آخرت و حسرت الیه کعاب، کعاب یعنی دختران جوان، دخترانی که پستانشون بیرون آمده است، حسرت یعنی اینکه جامشون عقب زده بودن به سوی الیه ها بدیرن به بیعت برمیگردن، دختران در حالی اینکه لباس خودشون عقب زده بودن گفتن یعنی صورت هاشون رو باز کرده بودن، در حالی که صورت های خودشون رو باز کرده بودن به سوی این بیعت آمدند. این هم یک دلیل گفتن خب پس با حضرت امین، خود حضرت امین در کمال صراحت میگه که دنها با من بیعت کردن، چون در ضمن این که داره بیان میکنن میگه دخترها هم آمدن برای بیعت. این هم یک دلیل میزه که جان. دلیل دیگری که بازش تمسک کردن این است، میگن در قرآن داستانهای زیادی ذکر شده است و قرآن که داستانها رو ذکر می کند نظرش نقل تاریخ نیست تنها، بلکه نکات برجسته‌ای که در اون داستان هست اون نکات را گوشزد می کند و قرآن امکان نداره که یک نکته برجسته‌ای باشد و اون نکته رو ذکر نکنه. یکی از قصه‌هایی که قرآن نقل کرده است داستان ملکه سباست، داستان ملکه سبا. این داستان رو قرآن نقل کرده با جزئیات هم نقل کرده ولی بدون اینکه انتقادی هم کرده باشد که چرا اینها زنی را پادشاه خودشان قرار داده باشد و آیا به این خودش میرساند که قرآن با این موضوع مخالف نیست. آیات را حالا براتون بخونم. اتفاقا قرآن هم در اینجا اون چی که از این زن نقل میکنه خیلی نکات برجسته است، یعنی قهرمان داستان در واقع خود این زن است. اونجا که داستان و حدود نقل میکنه که عرض کنم که اون نیامد و سلیمان غضبناک شد، مالی الا ارالحدود، تا وقت او آمد گفت اینی بجد تم را اتن تملکهم، گفت که حتی من بمالم تاید به وجه تو که من سبه این بنا به این یقین، از خبری دارم که تو خبر ندارید، از سبا از مملکت کشور سبا آمدم و یه خبر یقینی دارم، اینی بجد تم رایتن تملکهم به او تیت من کل شی و لها عرشان عزیز، اونجا زنی رو یافتم که پادشاهی میکرد بر اونها و همه چیز به او داده شده است، تخت بسیار بزرگی دارم، از لحاظ عقیدم و جدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، خوشی پرستی میکردم. تا اونجا که ابراهیم چیز بعد اوناست که بعدش مربوط به سیمانیست، به سر مطلع ایمانیست. سلیمان گفت قال سلام داره از صدق هم کنت من الکاذبی، دقت خواهیم کرد ببینیم تو راست میگی یا دروغ میگی. نامه نوشت و نامه رو به اون داد که این نامه رو به او برسان، این حد به کتابیان بینداز اونجا، اضعب به کتابی ها دافع علقه الهیم ثم تغل عنهم فنظر مادای از جهون، این نامه رو اونجا بیانداز با خود عرض کنم که برگرد ببین اونا چی میکنن. نامه رو اون برد، اون وقت قرآن نقل میکنه که این زن ملع را، یعنی کسانی که دور و برش بودن، که اینها طرف مشورتش بودن، اونها رو جمع کرد. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. ملأ در قرآن زیاد استعمال شده، ملأ اکابر قوم رو میگن، اشراف رو میگن، هر جایی کلمه ملأ در قرآن آمده است که درباره فرعون و ملأ فرعون میگه، یا قال الملأ الذین استکبروا، این رو مفسرین گفتن از هر فخرازی من یادم هست و دیگران هم گفتن که ملأ یعنی اشراف قوم، بزرگان قوم، بزرگان رو جمع کرد، گفت اینی اولقی علی کتاب کریم، یک کتاب بزرگواری برای من آمده است. پس این در اولا باید تجلیل است این نامه یاد کرد، اینهو من سلیمان به اینهو بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین، جمله با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود، بر من علو و برتری نجویید، بیاید در حالی که مسلم باشید دعوت به اسلام کردن کنید. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری، گفت که شما نظر بدید به من در کار خودم، ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدوا، من هیچ کاری را تا شما نباشید تصمیم روش نمیگیرم، من اینکه دموکراتم بوده. اونا ببینید چجور جواب دادن، بعد این زن چی گفت، اونا گفتن ما آمادهایم، ما نیرومندیم، هر فرمانی بدید کریم، خلاصه حاضر شدم برای مقابله با سلیمان. قالو نحنو اولو قوه و اولو بعث شدید، ما نیرومندی، ما کارزار سر، ما صاحب نیروی شدید هستیم، یعنی ما آماده ایم، هر فرمانی بدید آماده ایم انجام بدیم برای مقابله با سلیمان. در این حال و الامر الیک، اختیار با توست، هم بری مادا تنبوری، ببین تو خود چی نظر میدی، اختیار با تو. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون باني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون، نه پادشاهان وقتی وارد یک جایی میشن خراب میکنن، فاسد میکنن اونجا را، عزیزان رو ذلیل میکنن، به اینجور رفتار میکنن، خلاصا من صلاح نمیدونم مقابله با او را، من اینجور خودم مصلحت میدونم که با یه هدیه و توفیه اجالتا برش بفرستی دیدون چه اکثر عمل میده، و اینی مرسلتن الیهم به هدیتن فناظرتن به میار دیار جو المرسلون، بعد بیدونم وقتی اینه من فرستدم که میان چی خبر میارن، بعد تصدیم دیگری بگیریم، خیلی هم آقلان رفتار کرده. وقتی این پول رو برای سلیمان آوردن که من پول نمیخواستم، من دعوت کردم اونها را به اسلام، قال از فلم و جا سلیمان قال از تو مدونه ماله، با ما شما خود من مدد بکنید، کمک برسید، سیار که من احتیاج مال دارم، فما آتانی الله خیر من ما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون، خدا و چه داده خیلی بیشتر است، ارجع الیهم فلناتین بهم بجنود لا قدر لهم بها، تهدید کرد برو برگرد بگو با لشکر بیاییم که هیچ قدرت مقاومت شما نخواهید داشت، ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون، دیگه بعد میرسه تا اونجایی که داستان تخت اون چیز آوردند و خواستش و او هم آمده. اینجور میگم، میگم قرآن این داستان رو نقل کرده، خیلی هم مفصل نقل کرده، ولی که طبق در قرآن که اونجا که در داستانها به یک نقطه ضعفی برخورد میکند اون نقطه ضعف رو ذکر میکند، اینجا راجع به حق خلافت دست کرد، یعنی راجع به سیاست به اصطلاح بحث کرد. اینه بیک موضوع خطابهای حضرت زینب هم میگن چه ضرورتی داشت حضرت زینب دم دروازه کوفه بیاد این مردم حرف بزنن، ولی زن چه ضرورتی داشت؟ اجبار که نداشت. چرا صحبت کرد در مجلس یزید؟ چرا صحبت کرد؟ پس همه اینها میرساند که نه از نظر اسلام زن ممنوع نیست. اینها ادله این طرف، اما ادله کسانی که میگن نخیر زن حق مداخله در سیاست ندارد، ادله اونها رو ذکر بکنیم تا بعد اون وقتی که وارد خودمون وارد تفصیل و شکافتنش بشیم ببینیم که چی میتونیم نظر بدیم. صلی الله علیه و آله. بعدا بیعت با خلافا خیلی اهمیت بیشتری داره از بیعت با پیغمبر. چون از کلمه بیعت پیغمبر که معناش رأی دادن نیست، ولی بیعت با خلیفه معناش رأی دادن. آقای دیگه
اصلا با چه اون قبول جهانی زن در بری مثلا میبینیم زن طرف های مختلف همین قبول نکردن زن رو که باید خیاست بشه. بعدا شما با توی توضیح مختصر داریم که قبول کردن اون به خلال تعداد اون نسبت نیست، اون نسبت شده از مسائلی هم که طرف اسلام اجازه داده شده مستدن مسئله تقیق بودن تا اون این فقیه نمیشتان تعدادشون کمه نسبت به مردم. این در اونه نمیتونید دلیل کافی قرار بدیم؟
نه، ما نخواستیم دلیل قرار بدیم، ما رو بانمان دلیل بحث نکردیم.
ما نخواستیم که مسئله زمان میاد بیدم اینا اگر از شما میبینید که تعدادشون کمه چون مدت زمانی که برای اینا خود باشی که خودشون نشون بدن کافی نبوده و خانه‌ها به تدریج اینا تربیت میشن برای این کار زیادتر خواهد شد.
آخه
این مسئله هم بود به نفع این مسئله و در روز من شیحان روز دوشنبه هفته گذشته که یه مقاله مختصری بود از یه نویسنده روسی و زن اون کاملا مخالفت کرده بود با دخالت زنها و دخالت دادن زنها در امور سیاسی و اجتماعی و نمیشته بود که شما با این مسئله بیاد وظایف زن و مرد رو با هم عوض میکنیم و این باعث اختلال بعد در امور اجتماعی میشه.
زن آقای من زن و روزگاره اون رو من دارم عرض میکنم. اما قسمت اول، قسمت دوم که الان فرمودید، این قسمت دوم من تا حدودی که چون در این مسائل بحث میکردم دو سه سال هست فکر میکردم، هر وقت چیزی دیدم البته اینا را به جای سفردم یادداشت کردم. به طور کلی آقا از نظر اروپایی ها این مطلب خیلی مسلم شده، حالا مسلم تر شده، یعنی یکی ارزش خانواده. توجه کردید؟ یعنی خانواده به عنوان یک واحد خاص اجتماعی که باید که نظم خانوادگی محفوظ است. یعنی این کس که اصلا اصول خانوادگی رو باید خراب کرد در دنیا طرفدار نداره و بلکه مخالف زیاد زیاد داره، که نه هر چیزی که اصول خانوادگی رو متجلزم میکنه باید او رو از بین برد و اصول خانوادگی رو باید محکمتر باید کرد. به اجتماع هم اگر خانوادگی به هم بخوره اجتماع به هم. و دیگر این که در این که زن برای کار خانوادگی از مرد بهتر ساخته شده است، باز مورد قبول تمام دانشمندان امروز است که برای کار کار خانداری، اداره داخل خانواده، معنی این که زن باید مرد را اداره بکند و مرد را بسازد در واقع، و مرد باید کارهای بیرون رو بسازن، زن به عنوان سازنده مرد، توجه، نیروده به مرد، پرستار مرد، مرد ساز و بچه ساز. درش میسیم که بحثی نیست. هر کسی هم که میگوید زن به سیاست، در این که در درجه اول باید خانوادگی، مسائل خانوادگی حل شده باشد، اگر زن نیروی زائدی بر امر خانوادگی داره در بیرون باشه. این ظاهرم دیگه درش نشه شک و تردیدی کرد. و مرد هم کار اداره داخل خانوادگی، این دیگه به مرد اصلا کار مرد نیست، عواطف مرد برای این کار ساخته نشده. دیگه مثلا یه مطلبی البته گفتید که در اول گفتید، این من حالا زمنان یه جهت هم سوال میکنم. میگه من زیاد میگونم توی نوشته ها میگن که زن بسیاری از خصائصی رو که دارد که با مرد متفاوت هست، که قبول دارن که خصائص زن و مرد به دیگر متفاوت هست، ولی اینها معلول جریان طبیعی نیست، معلول عوامل اجتماعی، معلول عوامل تمدن هست. یعنی در طول تاریخ اساسا با زن جوری رفتار شده است که این خصائص رو به زن داده است. مرد بواسطه نیروی بیشتر بدنی که داشته اختیارات در دست گرفته و هرچی که دلش میخواسته به زن تحمیل کرده است. همینها در طول تاریخ به شکل خصیصه برای زن به وجود آمده و بنابراین مدتی زمانی باید بگذره که با اینها باید مبارزه بشه تا زن استعداد طبیعی خودش رو باز یابد. توجه کردید؟ این رو من زیاد میبینم و حتی یه وقتی در این کتاب علم الاجتماع نیکولا حداد، یه کتاب نسبتا قدیمی است ولی در زمان خودش کتاب بسیار نفیسی بوده، کتاب جامعی است، بحث خیلی مفصلی کرده، یه بحثی داره تحت عنوان استقواء الذکر علی الانثا، سر این که جنس نر به طور کلی نیرومندتر است از جنس ماده چیز. اون هم من دیدم که میخواد تابع همین علل اجتماعی و اینها، میگه که از اول جنس نر و ماده اینها از لحاظ نیرو، از لحاظ اندام رفت از سریه بودن، ولی این وظیفه حمل و وضع حمل و شیر دادن و اینها زن به خانه خواه در مقابل مرد ضعیفتر میکرده و مرد به کارهای خشنی، یعنی جنس نر به کارهای خشنی، جنگ و این چیزا میپرداخته و تدریجا جنس نر به واسطه مبارزات شدید زیاد و فعالیت‌های زیاد و پرداختن به کارهای خشن قوت بدنش هم زیادتر شده، قوای عضلانیش هم بیشتر شده، هیکلش هم بزرگتر شده، اندامش هم بزرگتر شده و زن اندامش هم حتی کوچکتر شده. این من هر چی فکر کردم به عقلم جور در نیامد و حالا این من شما سوال میکنم، این حرف درست است که زن خصائصی را در طول تاریخ به ارث برده است؟ حتی قانون وراثت این را به این شکل تصدیق میکنه؟ یعنی اگر قانون وراثت این طوری بود که مرد از مرد پیدا می شد و زن از زن، مثل این که اساسا ازدواجی در کار نبود، مرد ها مرد می جاییدن و زن ها زن می جاییدن، خب یه حرف درست بود دیگه. مرد ها خصائص خودشون رو منحصرن به پسر ها منتقل می کنن، زن ها خصائص خودشون رو منحصرن به دختر ها منتقل می کنن. یا نه، حالا که اینا از طریق توارد و تناسل، از طریق آمیزش ایجاد می کنن، آیا این نطفه مرد و نطفه زن، یعنی اون سلول مرد و تخمک زن که اینا با هم دیگر توأم میشن، وقتی که میخواد پسر متولد بشود قسمت بیشتر از ژن‌های مرد منتقل میشه و وقتی که دختر میخواد متولد بشه قسمت بیشتری از ژن‌های زن منتقل میشه، یا در هر بچه‌ای ژن زن و مرد به طور متساوی منتقل میشه هم در پسر هم در دختر، یعنی پسر و دختر به طور متساوی از پدر و مادر ارث میبرن؟ البته این خود قانون وراثت حکم میکنه گاهی وقتا که مثلا صفات این پدر یا این مادر به ارث نبرد، از پدر بزرگتر، از مادر بزرگتر، زن و مرد دخالت نداره در این مطلب. بنابراین خصائصی که مرد در طول تاریخ کسب میکند متساویان هم به پسرش منتقل میشه هم به دخترش. خصائصی هم که زن در طول تاریخ کسب کرده به طور متساوی هم به پسرش منتقل میشه هم به دخترش. مثلا اگر ما ببینیم که دختر طبعا مثلا باحیاتر است، بگیم حیا یه امری بوده است که تحمیل شده است در جنس زن و این همین جور هی تدریجا اول یه مقدار کمی بوده است که هی روی هم دیگر انباشته شده انباشته شده انباشته شده تا کم کم برای جنس زن غریزه شده. خب زن چطور حیا را به دخترش منتقل کرد به پسرش منتقل نکرد؟ این من از بس که میبینم زیاد میگم خودم مردد شده در این حرف و من گفتم بپرسم به افرادی که وارد هستن در علم ژنتیک و وارد هستن ببینم آیا واقعا علم تصدیق میکنه این مطلب را که خصائص زن بیشتر به دختر منتقل میشود و خصائص مرد بیشتر به زن. یعنی علت این که دختر اندامش کوچکتر است، دختر اندامش کوچکتر است دیگه، آیا علتش این است که خصائص زن رو بیشتر به خودش منتقل، یعنی اون اجزاد ارثی ها در این که خب طبیعت اینجور خواسته که بحث نیست، ما میگیم ما این طبیعت هدفی رو تعقیب میکنه، چون طبیعت هدف رو تعقیب میکنه اساسا طبیعت خواسته که این موجود دو جنسی باشه، جنس نر و جنس ماده فرق داشته باشه، طبیعت خواسته یکی کوچکتر باشه یکی بزرگتر، در طبیعت خواسته شده که این پستان داشته باشه اون نداشته باشه، در طبیعت خواسته شده است که این جهاد زایمان داشته باشه اون نداشته باشه، این بدنش فرموتر باشد اون بدنش صافتر باشه، اما اینها مربوط به خصائص اکتسابی من نمیدونم. اگه شما اطلاعی دارید بگید در این زمینه. بنابراین اجازه بدید اگر چیزی مربوطی بود اما این حرف رو اومد میگم، اگر زن در تمام این مدت علت عقب موندگیش فقط این بوده است که اجتماع به او اجازه نمیداده، اگر این حرف درست نباشه باید به صرف این که به مرد اجازه بدن به زن اجازه بدن در طول یک نسل، یعنی با یک تربیت، با یک تربیت با زن به مرد برسه. مثلا آمریکایی ها فرض کنید شما که از ایرانی ها مثلا فرض کنید 200 سال جلو هستن ولی به علل اجتماعی، حالا اگر یک دفعه بچه های ایرانی را در یک نسل بردارن بگذارن در امریکایی همون تربیت آمریکایی را به بچه ایرانی بکنن، آیا بچه ایرانی چون 500 سال از بچه آمریکایی عقب بوده با 200 سال دیگه بگذاره که بچه ایرانی برسه بچه آمریکایی؟ یعنی این مربوط به علل اجتماعی، همینقدر محیط تعلیم و تربیت عوض شد در یک نسل این به اون میرسه. حالا اینو شما بخون بکنید اینو چجوری است.
به طور کلی موضوع وراثت 46 تا کروموزوم در هر سلول یا در زن بودن، وقتی که عمل این رو به اصطلاح دقاق انجام میشه نفرومانداسیان دیگه 23 تا از یکی و 23 تا از دیگه، یعنی مسئول هم اینکه بطور مساوی منتقل میشن و به آخر اون تومس انجام میشه باز 46 تا کروموزوم داره
نیست میشه از مال زنی، نیست میشه از مال خواه اون کن بچه متولد میشه پسر باشه یا دختر
هیچ فرق فقط اون کروموزوم ها هستن که اون ژن های وراثتی را
نقل
میکنن. مثلا فرض بفرمایید که روی زن مادر یه خاص داره و این خصوصا امتحان کردن و یه خاطر درست یادم نیست کدومی که این کروموزوم ها رو با دستگاه خیلی دقیقش کنید اون کروموزوم اون ژن را نقل میکنه و سوزوندن و دیگه
منتقل
نکرد. منظور از
این
که این کروموزوم
ها هستن
که اون
شنها که مادر یا شنها که پدر من همین را قبول من خونده بودم من در همون جا ها چون مطالعات من در نه خب مطالعه نیست در واقع نباید با ضعیف هایت دون ضعیف هم من مطالعه ندارم ولی در همین حدودی که من مطالعه کردم من چیزی احساس نکردم که این که بین پسر و دختری که پیدا می شود فرقی باشد. همین داشته من مثل این خود دارم که در بزن 48 سال گفتن حالا میگن که بشه شده نگرم آقای دوشتر در نظرم آقا 48 سال
بودن
حالا به هر حال اون مقداری که به هر چیل است اونی که من تو اون کتاب ها خوندیم این است که اونهایی که این سلول جدیدی که به وجود میاد نیمی را از این جنهای مرد میگیرم و میمیره از اون جنهای زن. و ما ندیدیم در اینجا که باید فرقی گذاشته بشه بین پسری که متولد میشود و دختری که متولد میشود، که دیگه در اونی که دختر متولد میشود یک قسمت بیشتری از مال زن منتقل میشه و اونی که پسر از قسمت بیشتری از مال. ولی از طرف دیگر من دیدم که یک افراد بزرگ علمای این حرف رو میزنن، میگه شاید حالا این چی دی اینا بعد یک چی دی اینا میفهمن آخه یه عربی واضحی دیگه زن به اسم بود. خب بابا اگر زن به اسم بود، زن که خصایص ارثی رو فقط از مادر به اسم نمیبره که. میگم مرد جنس نر یعنی به طور کلی جنس نر، جنس نر شیر نر خب قوی هیکلتر و نیرومندتر و دندانهاش خیلی چیزتر است. گاو نر هم شاخهای بزرگتری دارد دیگه، در این که جنس نر و با جنس مرد با جنس باده فرق کنید. و یه وقت کسی میاد این در روی حساب این که خلقت و طبیعت یک جریان هدفداری رو پی می کند و به اصطلاح فلسفی اصل علت رایی است که زن را زن و مرد را مرد می کند، نه اصل علل فاعلی. با این که از لحاظ علل فاعلی اینها مساوی هستند، معذرک به یک حد که میرسه یک جاذبه جذبی یک چیزی هست از جلو طبیعت رو می کشه، بعضی ها را از این سو میبرد، بعضی را از این سو. این هایی که از این سو میبرد به شکل زن در میاره با این همه مشخصات روحی و جسمی خواب، و اونایی که مردن مرد میشن از این سو میبرد این ها را با مشخصات روحی. ولی از لحاظ علل فاعلی به وجود آورنده این ها تفاوتی میان زن و مردی. خب وقتی که این جور نیست پس ما نمیتونیم بگیم علت این که زن امروز ضعیف تر است. مثلا این امروز مسلم شده است که در مسائل علمی، در مسائل خشک علمی زنها به پای مردها نمیرسن، خیلی به ندرت اتفاق میفتد، یعنی به طور اکثر نیست. اگه دیگران میگن از من نمیگن، اینه که آمار گرفتن. در مسائل خشک علمی، مسائل ریاضی، مسائل فلسفی مرد قوی تر است از زن، ولی در مسائل دیگر نه، زن به پای مرد میرسه، شاید در بعض جاها قوی تر هم بخواد باشه. آیا این باز مربوط به این است که چون در طول تاریخ زنها هیچ وقت از کنم تعلیمات عقلی نمی دادن، علوم فلسفی، علوم ریاضی را به زنها یاد نمی دادن، از این جهت مغز زنها آمادگی پیدا نکرده، پس در امروز هم چون این آمادگی را پیدا نکرده است نمی تونه، ولی این مرد آمادگی را پیدا کرده. من میگم بابا این استعداد عقلی و ریاضی از پدر و مادر به هر دوشون متساوی منتقل میشه. باز روی این قضیه فکر بکنید، شما این رو میخوام حالی نم بشم در هیچ جا، ولی دلم میخوام بیندیسم اگر مثلا مسلم باشه یه بیندیسی
اسلام دارن الان وقت خیلی تاجوره.